بعد از ظهرتون بخیر دوستان خوب شنونده، برنامه گفتگوی اقتصادی از استودیوی دیگه رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه که امروز به مناسبت روز روستا و عشایر به اشتغال پایدار در مناطق عشایری و روستایی میپردازه. دعوت میکنم با گفتگوی اقتصادی همراه باشید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. توسین دو هستم و همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
شماها خون دارید، شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید، ما هیچ حقی نداریم، ما باید برای شما خدمت کنیم.
مردمم تشنه خدمت رسانی دولت، تشنه خدمت، احتیاجم واقعا دارم. باید دولت کارآمدی خودش رو نشان بده.
به این مردم باید تا نفس دارند مسئولین هر چه میتوانند باید خدمت بکنند.
همه مسئولان در سه قوه باید نهضتی رو شروع کنند برای خدمت رسانی به مردم. نهضت خدمت رسانی به مردم هم یک مبارزه بزرگ و سنگین است، زیرا خدمت رسوندن به عموم مردم با منافع بعض گروه های خاص تضاد پیدا میکنه و اینجاست که باید با مبارزه، با همت، با عزم راسخ وارد میدان شد. به خطاب من به همه مسئولان سقوبه و به همه کارگزاران کشور و به همه گروه های سیاسی است، این را رقابت اصلی بداند.
و میدونید که الان ما احتیاج داریم، مملکت ما احتیاج به خدمت گذار دارد، احتیاج دارد اشخاص فعال در این کشور خدمت بکنند.
در این زمینه خدمت کار رو باید جهادی کرد. جهادی به معنای بیقانونی نیست، اما معتقدم در همون چارچوب قانون دو جور میشه کار کرد، یک کار کار مرسوم اداری، یک کار کار جهادی.
ما هیچ حقی نداریم، ما باید برای شما خدمت کنیم، ما باید برای شما خدمت کنیم.
امروز تصمیم داریم به مناسبت روز روستا و عشایر به بررسی ابعاد واقعی توسعه روستایی بپردازیم و نگاهی داشته باشیم به اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید. روز ملی روستا و عشایر به عنوان یکی از مناسبت‌های مندرج در تقویم رسمی کشور ثبت شده. 15 مهر ماه به این عنوان نامگذاری شده است. معرفی چنین روزی میتونه به ابعاد واقعی توسعه روستایی کمک بکنه. قطعاً نقش روستا و روستاییان کشور در هر دوره و زمانی به ویژه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی رو نباید نادیده گرفت. متاسفانه در سالیان اخیر به روستا و عشایر اون گونه که باید و شایستشون هست شاید توجه کافی نشده. هرچند که نظام اسلامی در راستای محرومیت زدایی و ارائه امکانات به مناطق روستایی و عشایری خدمات ارزنده‌ای هم ارائه کرده. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که اینجا در استودیو همراهمون هستن. تا لحظات دیگه خدمتتون معرفی میکنم و رو خط تلفنی هم همینطور در طی برنامه میهمانانی رو خواهیم داشت. اگر شما از آن شنونده مایل بودید که با این برنامه ارتباط برقرار بکنید، راه های ارتباطی ما با شما یه شماره سامانه پیمکی هست به شماره 301035. شماره تلفن هم داریم، اگر خواستید میتونید تماس بگیرید. دو تا شماره تلفن 27 86 1035 و 22-65-22-85. خواهش میکنیم که اگر نقطه نظری دارید یا سوالی درباره موضوع مورد بحثمون دارید حتما با ما در میون بگذارید. این رو هم عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir و در حال حاضر هم که دارید به صورت زنده اون رو میشنوید. خب لحظاتی بعد گفتگومون رو آغاز میکنیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب دوستان عزیز شنونده، همونطور که خدمتتون عرض کردم در خصوص توسعه روستایی و اشتغال پایدار در منطقه روستایی عشایری امروز میخوام در گفتگوی اقتصادی صحبت بکنیم. این برنامه رو میتونید به طور زنده مستقیم و تصویری از طریق سایت رادیو گفتگو همین الان ببینید و بشنوید و اپلیکیشن ایران صدا هم اگر روی گوشی تلفن همراهتون هست امکان دسترسی به این برنامه رو از طریق این اپلیکیشن هم خواهید داشت. اما مهمانانی که اینجا در استودیو حاضر هستند، جناب سردار نصرت الله سیف رئیس سازمان بسیج عشایر کشور، آقای ناصر زرگر معاون سابق سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، آقای دکتر سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران و مهندس منوچهر رزمجو معاون سرمایه‌گذاری اجتماعی و فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری هم رو خط تلفنی مون هستن. خب سردار سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
بله
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین آقای زرگر، سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام از نامه شما و شنوندگان برنامه‌تون.
بله دکتر سمیعی، حال شما چطور؟ خوبین؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. جناب مهندس رزمجو سلام بر شما، خیلی خوش اومدید این برنامه.
خواهش می‌کنم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همه مهمانان عزیزتون و همه شنوندگان عزیز و محترم.
سلامت باشین. چون بقیه ارتباطون با شما زمانش محدود هست، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. آقای رزجو، در حال حاضر اگر شاخص‌های توسعه روستایی عشایری رو یه نگاهی بهش بندازیم به ما چی میگه؟ آقای رزجو صدای ما رو داری؟ صدا رو داری؟
بله بله.
عرض کردم که در حال حاضر شاخصهای توسعه روستایی و عشایری در کشورمون چه معنایی بر ما داره، چی هست این شاخصها و چه به ما میگن، میگن حالا بعضی روستاها چگونه است؟
بله خواهش می‌کنم. عرضم به خدمتون که خب همونطور که مستحضر هستی در خصوص توسعه روستاها الحمدلله نظام حرکت‌های بسیار ارزنده و خوبی در جهت رشد همه شاخصهایی مانند زیرساخت ها، مسائل فرهنگی، اجتماعی، حتی اقتصادی در سالهای اخیر حرکت های بسیار خوب و ارزنده انجام داده که به هر حال اگر توجه به این شاخصها ما داشته باشیم، به ویژه بخش اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال دایی که به هر حال تولید رونق میده در روستاها با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که داره، این شاخص میتونه خودش به نظر من که یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه و رشد روستاهای کشورمون باشه.
بله آقای رزجو، به لحاظ آماری اگر حضور ذهن دارید من آمار بیشتری را ازتون مطالبه بکنم، اگر نه برم بحث دیگه رو باهاتون باز بکنم. به لحاظ آماری آمادگی دارید؟ مثلا اگر بخواین که مقایسه داشته باشید روند افزایش شاخص ها، میتونید بهمون بگید که مثلا فرض در 5 سال گذشته چگونه بوده، چه روندی رو طی کرده، الان چه وضعیتی داریم؟
خب ما الان اگر خب بعضی از شاخص ها مانند بس برق خدمتون عرض بکنم که ما الان بیش از 95% روستاهای ما دارای برق هستند، حتی این آمارا تا نزدیک 100 هم بعضاً رسیده، اما خب به هر حال ملاحظه میکنن 95% اعلام میکنن. در بحث آب آشامیدنی به همین ترتیب، در بحث مخابرات تقریبا 90% زیر پوشش مخابرات هستند. در بحث عرضم خدمتون که خانه های بهداشتی باز بیش از 80% روستاهای ما برخوردار هستند از این موضوع، و حتی در بخش اینترنت که مورد تقاضای فعلی روستاهای ما هست بیش از 75% روستاهای کشور ما تحت پوشش اینترنت پرسرعت هستند. در سایر شاخص هم خب تقریبا وضعیت به همین نوال هست. اگر در مجموع بخوایم به این شاخص ها نگاه بکنیم، هم زیرساختی به هر حال، هم مسائلی که در رابطه با بحث آب، برق، گاز، تلفن هست، تقریبا میتونیم بگیم که نزدیک به 70-95% از این شاخص ها برخوردار هستن همه ی روستاهای کشور.
بله، در خصوص اشتغال چون بقدری هم متمرکز هستیم رو بحث اشتغال پایدار، چه آمار ارقامی دارید الان وضعیت اشتغال چگونه هستش در طی این مثلا فرض کنیم که 5 سال گذشته تا به الان چه تغییراتی صورت گرفت؟
من خدمتتون عرض می‌کنم که حالا علارغم رشد این شاخص‌های زیرساختی در روستاهای کشور، اما خب همچنان ما دیدیم که بعد از انقلاب خب مجموعه نظام چه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی حرکت‌های بسیار ارزنده و خوبی انجام دادن در رشد توسعه روستا، اما ما شاهد موضوع مهاجرت بودیم از تقریبا روستاها به شهرها، که خب با طرح موضوعی که شد توسط دولت و حمایتی که از سوی نمایندگان مجلس انجام شد، قرار شد که 1.5 میلیارد دلار در این خصوص با تایید مقام معظم رهبری به صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار روستاییان و عشایر کشور قرار بگیره که بتونیم انشالله با ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای کشور بتونیم هم نرخ بیکاری رو کاهش بدیم، هم تولید رونق بدیم، و هم بتونیم که سیاست های اقتصاد مقاومتی رو پوشش بدیم. با همین اهداف و با هدف افزایش بهره‌وری در روستاها اشتغال، الحمدلله اشتغال‌های پایدار خوبی که این سال‌های اخیر نمی‌شه.
خب نتیجه چی بوده؟ با آمار ارقام بهمون بگید آقای رزجو. ببینید الان شما به کاهش مهاجرت اشاره کردید، افزایش اشتغال، اینها چقدر رشد کرده؟
بله، از مجموع تسهیلاتی که پرداخت شد، یعنی از محل 1.5 میلیارد دلار، چون قرار شد که با اعتبارات بانک‌ها به صورت تلفیقی پرداخت بشه، پیشبینی می‌شد که معادل ریالی یعنی 18000 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت با سود 4.6% پرداخت بشه.
بله.
که تا الان بیش از 10000 میلیارد تومانش کارسازی شده.
تأثیرش چی بوده؟
تسهیلات پرداخت شده.
نه تأثیر.
بله، خدمتتون عرض کردم.
بله بفرمایید.
ما شاهد هم کاهش مهاجرت‌ها، یعنی توقف مهاجرت‌ها بودیم، هم این که تونسته مهاجرت معکوس هم رقم بزنه. اما این اطلاعات و آمار، حالا چون قبلا هم من خدمت شما عرض کرده بودم، توسط مرکز آمار ایران در حال بررسی هست و به صورت عددی و حالا اعداد و ارقامش رو انشالله ما بعدا اعلام خواهیم کرد.
یعنی هنوز پس ارزیابی آماری نشده، درسته؟ بله، استخراج آماری نشده نتیجه.
بله، اما نتیجه اولیه‌ای که هم مرکز آمار داد، هم سازمان برنامه و بودجه و هم وزارت تعاون و کار، همه مبنی بر این بوده که به قول معروف هم مهاجرت ها متوقف شده، حتی
متوقف شده یا کم شده
هم داشتیم و این در رشد اقتصادی یعنی شاخص های اقتصادی روس هم افزایش پیدا کرده، طوری که خدمتتون مثال بزنم این عدد به دست اومده، ما سال 97 25% سبد اشتغال کشور یعنی از مجموع اشتغال هایی که ایجاد شد مختص به روسها بود، در حالی که در سال 96 این عدد 5% بوده، یعنی زیر 5% هم بوده حتی.
بله بسیار خیلی ممنونم آقای رضوی از شما، براتون خداحافظی
میکنم.
آقای زرگر اگه نکته تکمیلی دارید به لحاظ آمار ارقامی، اگر شما چیزی دستتون هست در رابطه با سوالاتی که از آقای رضوی پرسیدم خوشحال میشم بگید، اگر نه که برم سوال دیگه رو مطرح بکنم.
آمار ارقام رو من بگم یا بحثای
نه اونو یه خیلی کوتاه اونو یه مرور بکنین که ما ببینیم الان در چه وضعیتی هستیم و بعد اگر که حضور ذهن دارین اگر نه
آمار ارقام حضور ذهن
نداره.
ندارم.
ما تو برنامه ششم حداقل من میخوام در خصوص اشتغال یه مقدار تمرکز بیشتری داشته باشیم. ما در برنامه ششم بالاخره هدف گذاری کردیم 1,914,000 شغل باید تو منطقه روستایی ایجاد بشه. من نمیدونم واقعا اگه اعداد در رقمی وجود نداره الان ما در چه وضعیتی، چقدر فاصله داریم با اهداف برنامه ششم توسعه. اگر دوستان کسی میدونه بله بفرمایید. بزرگ
شما اصلا خدمتتون که خب من قبل از که به آمار ارقام رو مربوط به 1,914,000 که سالانه حدود تقریبا 382,000 شغل بایستی ایجاد بشه در طی این برنامه 5 ساله ششم بپردازن، به یک نکته اساسی میخوام اشاره بکنم، محوری اشاره بکنم و اون این هست که ببینید ما از ابتدای انقلاب تا الان تقریبا همه زیر ساختا به غیر از گاز عمدتا بالای 90% تو روستا، عمدتا همه زیر ساختا، اما روند جابجایی جمعیت از روستا به شهر افزایش داشته. این یه علت اساسی داره. علت اساسیش این هست که بعد از انقلاب صنعتی اتفاقی که در کشورهای صنعتی امروز دنیا افتاده، بعد از انقلاب صنعتی فناوری با ظرفیت‌های جامعه محلی با پهنه سرزمینشون درگیر شد. یعنی شما الان تو یک روستا تو ایتالیا، تو آلمان، تو چین، تو کره جنوبی، تو ژاپن، تو یک روستا وقتی میرید کل زنجیره داخل اقتصاد روستاست. یعنی پایه تولید صنعتی است، بعد تامین نهاده خودشون انجام میدن، سورت، بسته‌بندی، فراوری، فروش، صادرات با توسط اتحادیه‌شون، یعنی ببین هر کدوم از اینها از این اجزای زنجیره یک منافعی داره برای اقتصاد روستا. این منافع در اقتصاد صنعتی به جامعه روستایی برمیگرده. در نتیجه در کشورهای صنعتی دنیا متوسط جابجایی جمعیت از روستا به شهر هر 10 سال بین 0-2% هست. در ایران انقلاب صنعتی فقط تو شهر آمده، یعنی روستاهای ما پایه تولیدشون سنتی هست، شهری‌ها نهادها رو به روستایی‌ها می‌فروشن، یعنی بذر و کود و سم رو می‌فروشن، شهری‌ها ازشون می‌خرن با قیمت ارزان، شهری‌ها سورت می‌کنن، شهری‌ها بسته‌بندی می‌کنن، شهری‌ها فراوری می‌کنن، شهری‌ها می‌فروشن، شهری‌ها صادرات می‌کنن، یعنی همه این منافع در جیب جامعه شهری میره. در نتیجه یک عدم توازن بین درآمد هزینه بین جامعه شهری و جامعه روستایی ایران اتفاق افتاده. این عدم توازن حوزه درآمد و هزینه رو همه شاخص‌های فقر، شاخص‌های بهداشتی، شاخص‌های آموزشی، همه شاخص‌های اجتماعی مثلا بحث خانواده رو همه اینا تأثیر نامطلوب گذاشته و این در کشورهای به طوری که این جابجایی جمعیت در ایران یه چیزی هر 10 سال بین 0-7%. ببینید بین 0-2% با 0-7% چه تفاوتی است. اتفاقی که افتاده چی بوده؟ یک منحنی ایجاد شده. تو این منحنی در حاشیه کلان شهرهای ما نرخ رشد جمعیت 6.4%. در حاشیه مراکز استانهامون 4.6%. در حاشیه متوسط شهرهای ایران 3%. در روستاها نرخ رشد جمعیت منهای 0.7%. یعنی چی؟ یعنی ما در طی این 60 سال اخیر از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نظام توزیع منابع و فرصت هامون در کشور به صورتی بوده که متمرکز شده در کلان شهرها، بعد متمرکز شده تولید ثروت در مراکز استانها و حداقل یعنی میشه گفت سفره رو که غذا رو میخورن تای سفره رو میتکنن، اون تکنن در روستا تکنن. یعنی اگر در حوزه های زیر ساختی هم کار کردیم چون رو معیشت و اقتصاد روستا کار نکردیم، این تبدیل فناوری نشده. یعنی ما یک عدم توازن در حوزه‌های ادراکی، فنی، مهارتی و تخصصی بین جامعه شهری و روستایی داریم. یعنی شما اگر مثلا تو حوزه اقتصاد می‌خواید ورود پیدا بکنید، بازاریابی یه بحث علمیه. همه مباحث فعالیت‌های اقتصادی تمام یک مباحث علمی است. اینا هیچکدوم تو جامعه روستایی نیست. چون شکل زندگی باش نکردن. اینا شهر باش زندگی کرده.
بله.
مهمترین ببین ما از اول انقلاب هم بالای 90% که از می‌کنم خدمتتون زیر ساختار رو دادیم، از ابتدا نظام برنامه‌ریزی و نظام شهر محور بوده. نظام شهر محور بوده.
بله.
و این اتفاقا باید چیکار باید بکنیم؟
حالا به چیکار باید بکنیم؟ اجازه بدیم بعداً می‌پردازیم. پس شما معتقدید که علارغم اینکه اقداماتی صورت گرفته، ولی چون این اقدامات به صورت هدفمند و یک راه هدفمند و جامع مشخصی نبوده، نتونسته ما رو به اون اهدافمون بله. برسونه. آقای دوستمی، شما موافقی با این موضوع؟
من هم تا حدی موافق هستم و به نوعی میتونم تاکید کنم روی بعضی از مشکلات حادتر در حقیقت جامعه روستایی و حالا به طبع عشایری که شاید هنوز هم چه تو بحث قانونگذاری چه تو بحث اجرای قوانین مخصوصا درجه یک و دو تعریف شده در حقیقت بین جامعه شهری و روستایی. با توجه به موضوع برنامه هم که بحث اشتغال هست، یکی از اون مصادیق بارز تفاوت و در حقیقت اختلافی که بین به هر حال جامعه شهری و روستایی هست برمیگرده به همین آماری که آقای مهندس رزمجو هم فرمودند. شاید ضریب نوسان، شاید اون نوسانی که ما تو آمارها حالا بحث‌های اجرای سیاست‌ها یا آمارهایی که در حقیقت مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کنند اختلاف نظر زیاد نیست، به اضافه منها یک درصد قابل قبولی هست. اما همین که برمیگرده به
بحث
یک مبلغ رو اعلام کردن که صندوق حسین ملی داره بله. و بعد برمیگرده به در حقیقت وقتی به آمارها برمیگرده، میشون الان اشاره نکردن به آمارها، من عرض کنم خدمتون که یک تلورانس تقریبا 40% ما داریم بین اعلام آمارهای رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح، یعنی 40% با هم اختلاف نظر دارن روی تأثیر قانونی که در حقیقت وضع شده و تا به روستا و عشایری رسیده بخواد اجرا بشه. این برمیگرده به همون فرمایشی که آقای مهندس فرمودن،
یعنی اون چیزی که روی کاغذ نوشته میشه با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته ممکنه
اون یه بحث داشته. اون یک اختلاف ذاتی هست که تو همه بخشا هست. خوب. غیر از اون، علاوه بر اون عرض میکنم خدمتتون، علاوه بر اون آن چیزی که غیر از روی کاغذ باشه، اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده هم 40% اختلاف داره. به عنوان نمونه وزارت کار اعلام میکنه حدود 101 حالا برنامه مثلا چند ساله که توی بحث استفاده از این منابع برای توسعه اشتغال در روستاها و عشایر در حقیقت پیاده سازی کردند، یا چیزی حدود 110,000-114,000 شغل ایجاد شده. سازمان برنامه بودجه این رقم رو تا 150,000 شغل در حقیقت اعلام میکنن. خب همین تلورانس شون در نظر بگیرید، ما در یک آمار 100,000 تا 150,000 تا 40% اختلاف اجرا داریم. اون اختلاف کتابی و در حقیقت نوشتاری و اجرایش هم اون سر جای خودش هست. و همین دلیل من در تایید فرمایش های مهندس عرضم حضورتون که این تفاوت ها به وضوح دیده میشه. یک صحبتی هم قبل از شروع برنامه غیر رسمی شد که بحث لمس کردن مشکلات روستاها، با توجه به که خود من بچه روستا هستم کاملا این ملموس بوده از اولی که در حقیقت فرد به دنیا میاد تا زمانی که رشد میکنه، مدرسه، کار، تحصیل، امرار معاش و بعد از اون فرصت‌هایی که جامعه در اختیار روستاییان و عشایر به موازی و به مساوی قرار نمیدهد برای پیشرفت. یعنی یک فرد روستایی عملاً در نقطه شروع میتونم بگم فرسنگ‌ها عقب‌تر از یک فرد در حقیقت متولد شده در شهر است. خب این یه بخشش برمیگرده به سیاست گذاری، یه بخشش برمیگرده به اجرای در حقیقت سیاست ها که امیدواریم بر ترتیب این فاصله کم و کمتر بشه.
حالا ما طرح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار تو روستا و منطقه عشایری داشتیم. شما با من رئیس مرکز کار میتونید به ما بگید که از زمانی که این قانون تصویب شد، حالا اصلاحیش هم امروز قرار تو مجلس مورد بررسی قرار بگیره، اصلا تونسته کمک بکنه به روستاییان عشایری برای اینکه توانمند بشن، برای اینکه اشتغال ایجاد بشه، برای اینکه سایر شاخص‌ها رو نهایتاً بتونن تغییر بدن، اصلا کمک کننده بوده یا نه؟ ارزیابیتون چیه؟
بله، من فکر می‌کنم که به هر حال یک گام رو به جلو هست به هر ترتیب، اما با توجه به انتظاری که از تصویب این قانون بوده و به میزان و نسبتی که این بودجه در اختیارش قرار داده شده، به نظر من خروجیش نسبتی با در حقیقت ورودی ندارد.
این خب این از کجا میگین؟ چون الان آقای رزوی که گفتن که ارزیابی ها هنوز برای استخراج آمار به نتیجه نرسیده دارن روش کار میکنن، این ارزیابی شما از کجا میگین؟
ارزیابی هستش که در حال اعلام رسمی و شاید غیر رسمی مصاحبه‌ای که مسئولین مرتبط سازمان برنامه بودجه اعلام کرده.
استنباط شما است؟
نه استنباط نیست، در حقیقت در آماری هستش که دارن اعلام میکنن. مراجع ذی‌الصلاح وزارت کار معاونت اشتغال اعلام کرده در 5 سال اخیر در سال گذشته این آمار 114,000 تا شغل مستقیم متأثر از این بودجه در حقیقت ایجاد شده. خب این آمار بر ترتیب یک آمار رسمی هست یا سازمان برنامه بودجه داره، یک آمار دیگه که برای تلگرام سرچ کردم 40,000 تایی فرق داره با هم دیگه. حالا ما بر فرض همین آمار پایین دستی 100,000 نفر رو در نظر بگیریم، به نسبت اون سرمایه گذاری که شده و به نسبت اون انتظاری که میره اختلاف به نظر من خیلی زیاد هست.
این اشتغال پایدار هست؟
اینم یه بحث دیگه است که اشتغال پایدار هست یا نیست، که یه خورده جای بحث داره. بله
خیلی خب، بریم سردار نظرشون رو بپرسیم. در میدان عمل شما در واقع و همکاران شما، کسانی که با شما همکاری میکنن تو روستاها، همه مشکلات رو لمس میکنید و این آمار و ارقامی هم که ما ازش حرف میزنیم که مقامات مسئولان میگن ممکن خیلی تفاوت داشته باشه با اون چیزی که شما در اونجا میبینید. شما ارزیابیتون رو بگین. آیا در این مسیر چندین و چند ساله که بحث توسعه روستایی مطرح شده و ایجاد اشتغال، ما چقدر تونستیم به اهداف خودمون برسیم و فاصلمون رو با اون اهدافی که در برمیشه شما توسعه در واقع در نظر گرفتیم چقدر میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، من اول یه خلاصه‌ای بگم. اگر صحبت اینجا داره میشه دالا برای نیست که کار نشده.
بله حتما.
اصلا تفاوتی که الان روستاها و عشایر ما نسبت به گذشته پیدا کردن به صدق سری نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصلا آسمان تا زمین تفاوت داره. چون من خودم بچه شور روستا و بچه عشایر بودم، زندگی قبل از انقلاب یادمه، من 17 سال قبل از انقلاب جوان قبل از انقلاب بودم. خب اون موقع اگر من این اول دارم یه خلاصی بگم که برای شنوندگان عزیز یه موقعی صحبتی میشه خدای نکرده بد برداشت نشه، ما قبل از انقلاب توی یه منطقه زندگی میکردیم که مرکز شهرستان ما با 3 استان، مرکز استان در ارتباط بود، یعنی با یه استان 70 کیلومتر، با یه استان نزدیک 60 کیلومتر، با یه استان 95 کیلومتر، یعنی شهر ما وسط 3 مرکز استان بود. هر 3 جاده‌اش خاکی بود، حتی جاده‌ای بود که شاید بگم مثلا قابل تردد برای ماشین‌های سواری نبود. تمام شهرستان ما کلن اگر اون موقع دنبال میکردی یه پزشک ایرانی نداشت، یک دانشگاه نداشت، خدمت شما عرض کنم آبرسانی صنعتی که اصلا نداشت، خدمت شما عرض کنم بیمارستان نداشت. و یعنی میخوام اینو بگم که حتی رادیو تلویزیون اونجا، ما تلویزیون شبکه تلویزیون نداشتیم توی شهرستان. اینا خیلی دوری میکنم، ما قبل از انقلاب دارم میگم. خدمت شما عرض کنم مرکز بهداشتی نداشت، یعنی کسی کل اون شهرستان شاید یه نفر دیپلم پیدا نمیتونستی بکنی کل شهرستان. اگر یک نفر، من یادمه دیگه نزدیکای انقلاب بود، یه نفر دیپلم توی شهرستان ما اومدن آوردن گذاشتنش، تازه میخواستن دبیرستانی تشکیل بدن بنان رئیس دبیرستان، گفتن اینم رفته مرکز استان درس خونده، پدرش وضعش خوب بوده رفته مرکز استان درس خونده. میخوام بگم که یه وضع این چنینی، اونو اصلا هم نمیخوام بگم الان باید ما نه خیلی پیشرفت کردیم خدمت شما، اما به لطف خدا به مرحمت نظام مقدس جمهوری اسلامی الا ماشاءالله کشور کاملا تغییر کرده. این تغییرات با اون سرعتی که توی شهرستان توی شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط رشد داشته، این متاسفانه اونطوری که باید و شاید به سمت روستاها و عشایر نرفته. خب ولی الان شما، میگم عرض کردم الان همین ساختایی که آقای دکتر رضوی فرمودن همه درسته، من خودم رفتم دیدم، همین الان سرکار دارم میرم میبینم همشون درسته، همه اینها درسته. ولی آیا اون انتظاری که اون روستایی داره و اون عشایر داره با توجه پیشرفتی که توی شهرها توی تهران، میگم وقتی میگم عشایر انتظار دارن تو تهران، عشایر ما الان، عشایر ما، روستای ما انتظار داره هر پیشرفتی که تو تهران ایجاد شده توی منطقه اونم ایجاد بشه. چرا؟ چون الان
واقعا این یه مطالبه واقعی،
چون
یعنی
الان
شهر میخوام
بله باشن. الان اونها دیگه همشون وارد